رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام، من اسکندر خواجه میرزاده میزبان مجله خبری شام پنجشنبه 13 سپتامبر هستم و حالا توجه کنید به سرخط خبرهای ساعت اول برنامه. اعتراضگران بالای سفارت امریکا در یمن حمله کردند. دادگاه تاجیکستان رهبر سابق شرکت ماوراءالنهر را قسمان سفید کرد و فرستاده نو بین المللی در امور سوریه به دمشق سفر کرده است. در حالی که اعتراض خشونتبار بر ضد یک فیلم در کشورهای اسلامی توسعه یافته است، روز پنجشنبه اعتراضگران بالای سفارت آمریکا در پایتخت یمن شهر صنعا حمله کردند. گردآمدگان دروازه اساسی قرارگاه سفارت را ویران نموده، در داخل مجمع تریزه‌های بینای سفارت را شکسته و ماشین‌ها را سنگباران کردند. سپس پلیس به هوا تیرخالی نموده با استفاده از آب اعتراضگران را پریشان کرد. روز چهارشنبه برخورد اعتراضگران با پلیس در نزد سفارت‌های ایالات متحده آمریکا در تونس و سودان نیز به قید گرفته شد. تفصیلات این مطلب در ادامه برنامه پیشکش می‌شود. فرستاده سازمان ملل و جامعه یا خود لیگ کشورهای عرب در سوریه اخضر ابراهیمی روز پنجشنبه برای اولین بار از زمان پیشبریش به این منصب وارد دمشق شد. امروز ملاقات ابراهیمی با وزیر کارهای خارجی سوریه ولید المعلم مد نظر گرفته شده است. حالا معلوم نیست که ابراهیمی با پرزیدنت سوریه بشار الاسد ملاقات خواهد کرد یا نه. ماه اوگست سابق دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی انان با اشاره به اختلاف میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل در مسئله سوریه از مقام فرستاده سازمان ملل و جامعه کشورهای عرب در این کشور در سوریه یعنی استعفا داد. امروز اعضای اگنتی بین المللی نیروی اتمی یا خود بنگاه هسته‌ای سازمان ملل لایحه قطعنامه را که در آن ایران به خاطر سرپیچی از همکاری با مفتشان هسته‌ای مورد ملامت قرار گرفته است به آوازدهی می‌گذارند. اما صبح پنجشنبه در وین هنگام صحبت با خبرنگاران علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در این نهاد سازمان ملل گفت
Everything is normal.
همه چیز آروم است. من به این عادت کردم. همه چیز زیر نظر است.
Everything is normal. Under control.
قطعنامه را بریتانیا، چین، روسیه، آلمان و ایالات متحده آمریکا مطرح نمودند. در این سند از ادامه غنیگردانی اوران و فعالیت‌های مربوط به آب وزنین در ایران نگرانی جدی ابراز شده است. قطعنامه همچنان از ایران دعوت می‌کند که مفتشان بنگاه هسته‌ای سازمان ملل متحد را به کارگاه هسته‌ای پرچین راه دهد. دادگاه عالی تاجیکستان رهبر سابق شرکت ماوراءالنهر جورابک آخونوف را قسمان سفید کرد. شهرت قدرت یکی از وکیلان مدافع آخونوف روز پنجشنبه بر رادیوی آزادی گفت دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی عریضه شکایتی وکیلان مدافع روز سه‌شنبه یک ماده حکم را حذف کرد. همچنان به گفته قدرتوف هیئت مشاوره دادگاه عالی حکم دادگاه در مورد حبس بناهای ناتمام شرکت ماوراءالنهر را بیکار کرد و اکنون این شرکت امکان پیدا کرد که ساختمان این بناها را به انجام رسانده مشتریانش را با منزل تامین کند. روز پنجشنبه پارلمان اروپا قطعنامه به تصویب رسانیده روسیه را با استفاده نظام عدلیه برای پیشبرد هدفهای سیاسی محکوم کرد. در قطعنامه همچنان تشویش از حکم نامتناسبی سه عضو گروه هنری پوسی رایوت ذکر شده است. در قطعنامه پارلمان اروپایی گفته می شود که قضیه پوسی رایوت باز یک شهادت افزایش فشار و تعقیب فعالان مخالف حکومت در روسیه است. منصبداران روسیه میگویند در عملیات مشترک خدمات مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر روسیه، ایالات متحده آمریکا و افغانستان 6 لابراتوری غیررسمی و بیش از 5.5 تن مواد مخدر محو گردانیده شده است. به قول خدمات فدرالی نظارت بر گردش مواد مخدر روسیه، نهادهای روسیه، ایالات متحده آمریکا و افغانستان روز 12 سپتامبر در ولایت شمالی بدخشان افغانستان عملیات گذرانیده 180 کیلوگرم گرین، 1500 کیلوگرم مرفین و مقدار زیادی جهاز خیمیوی ضروری در تولید مواد مخدر را مصادره کردند. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.ozodi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
در حاشیه خبرها
امروز در بدخشان چی میگذرد؟ فرماندهان خاروق کجا شدند؟
نه شب خواب داریم و نه روز راستی گفت و جدانیم که یکون بلای دیگر می شود. خایم اون نظر همین دک مردک بزرگوار بود. مرد خاروق به صاحب همین که چوپان کشتن گوسفن خودش می رود. من جبر دیده هم که همین پسر هم کشتن داماد هم کشتن. لیکن همین نمی دونم اینچ خیلی قانون تاجیکستان دارد. حضر من یا افنیه هم. لیکن خلق بدخشان ما ناس نموگت نکلی نستابید. نکگده هم جیز نیست. همین را باید بفهمن و بدونن.
صحبت اختصاصی رادیوی آزادی با محمد باقر. محمد باقر.
خب حالا به نامگوی گزارش و تحلیل های این نشر مجله خبری توجه کنید. محمد باقر محمد باقروف میگوید طلب اساسی آنها همچنان خروج هرچی زودتر نیروهای دولتی تاجیکستان از ولایت مختاری کوهستانی بدخشان است. تا حال مؤلف فیلم ضد پیغمبر محمد معلوم نیست، ولی در سراسر عالم اسلامی اعتراض ها بر ضد ایالات متحده آمریکا جریان دارد و اداره تاجیک کینا فروش دو فیلم مضحکوی سیر خریدار را منع کرده است. با آغاز عملیات نیروهای دولتی در خاروق اسم محمد باقر محمد باقروف، یکی از سابق فرماندهان اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک در بدخشان و پولکونیکی سابق نیروهای مرزبانی تاجیکستان، دوباره ورد زبانها شده است. مقامات محمد باقر محمد باقر و سه فرمانده دیگر محلی را به یک سلسله جنایت سنگین عیبدار کردند. اما او در یک صحبت با رادیوی آزادی این اتهامات را رد نموده گفت طلب اساسی آنها همچنان خروج هرچی زودتر نیروهای دولتی از بدخشان است، که بعد کشتار رئیس اداره امنیتی این ولایت جنرال عبدالله نظرف در ماه ایول وارد خاک بدخشانی تاجیکستان شدند. در یک صحبت تلفنی خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد ابتدا از محمد باقر محمد باقر پرسید که چی حال دارد؟
نه شب خواب داریم و نه روز راستی گفت و جدانیم که یکون بلای دیگر می شود. چون که بعد از همین کوری که با کماندان موم نظر کردم من هم جدات دارم که یکون بلو می کنن. های ما هم جدات داریم، ما می توجه نلی کم شیطی.
ببینید آقای محمد باقر، در مورد کشتار امام نظر سر و صداها گوناگون است. حتی گفته می شود که این کوری نفران خودی اوست.
نه این کار حکومت او خایم اون نظر همین خای برای چی؟ یک مردک بزرگوار بود خاروق، اما ما ویره گوش میکردیم. مرد خاروق به صاحب همین که چوپان کشتن گوسفن خودش میرود.
میگن
خطر کردن، ما به صاحب نیستیم و نمیمونیم نخواهیم مون.
با شما نمایندگان مقامات تفتیشاتی تاجیکستان نیز سوال و جواب کردن، از شما چه پرسیدن؟
جنرال است که کشتن وایره. دویم همین میتینگ، سیم گویا خلیگانی کردم. اونو در مزور داریم، همین طرف برخورق میوی اونجا مزور، همین سلدات ها مزور در خوب کردن. من اونو را پیش کردم، از اونجا نا گنویم. من جبر دیده هم که همین پسر هم کشتن، داماد هم کشتن، هم سنف هم کشتن. انا ایمون نظر برای من همچون پدر بود، ویره کشتن. من جبر دیدم، لیکن همین نمیدونم اینچ خیلی قانون تاجیکستان دارد. حضر من یا افنیایم خیلی من غم و غصه ندارم.
آقای محمد باقر، ببینید قرار است همین نزدیکی ها رئیس جمهوری تاجیکستان به بدخشان رود. شما چه انتظاری ها دارید؟ آیا با شما نیز ملاقات خواهد کرد؟
میاید بعد میبینیم. همین چی نیست دا؟ قبول میکند نمیکند مو خیلی میاید بعد میبینیم. لیکن خلق بدخشان مو ناس نموگت نکلی نستاوید نکگده هم جیز نیست. همین را باید بفهمند و بدونند ما خوجند و غرم نیستیم.
ببینید فرض کردیم اگر این ملاقات برگزار شود، شما کدام شرط و طلب پیشنهاد میکنید؟
به ذات الله.
طلب و شرط شما چی خواهد بود؟
تیزتر هم از کدام کلخوز گرفته تمام کلخوز اونو را سپورد.
تشکر از محمد باقیر. محمد باقیر سابق فرمانده مخالفین در بدخشان که به صلح عبدالقیوم قیومزاد جواب داد. خاطر نشان میکنم که حاضر صحبت در شکل فشرده پیشکش شما شد. مصاحبه کامل رادیوی آزادی با محمد باقیروف در گفتاری چشماندازی شام جمعه 14 سپتامبر پیشکش می شود. همچنان این صحبت را می توان در سامانه آزادی پیدا کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
طور در نشر اخبار خاطر نشان نمودیم. تا حال مؤلف فیلم ضد پیغمبر محمد معلوم نیست، ولی در سراسر عالم اسلامی اعتراض‌ها در روبروی سفارت‌های ایالات متحده آمریکا ادامه دارند. بعد کشتار سفیر ایالات متحده آمریکا در شهر بنغازی، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما فرمان داده است که امنیت سفارت‌های ایالات متحده آمریکا تحکیم یابد. ارزیابی موضوع را همکارمان ساجده میرزا ادامه می‌دهد.
در حالی که اعتراض خشونتبار بر ضد یک فیلم در کشورهای اسلامی توصیه می‌یابد، روز پنجشنبه اعتراضگران به سفارت آمریکا در پایتخت یمن شهر صنعا حمله کردند. گردی هم آمدگان دروازه اساسی قرارگاه سفارت را ویران کردند، تریزه های داخل بنای سفارت را شکستند و به سوی ماشین ها سنگ پرتافتند. سپس پلیس به هوا تیر خالی کرد و با استفاده از آب اعتراضگران را پریشان نمود. روز چهارشنبه برخورد اعتراضگران با پلیس در نزد سفارت ایالات متحده در تونس و سودان نیز به قید گرفته شد. در همین حال یکی از اعتراضگران مصری که روز پنجشنبه در نزد سفارت ایالات متحده آمریکا در قاهره با خبرنگاران صحبت می‌کرد چنین گفت:
ما هیچگاه توهین به پیغمبر محمد علیه السلام را قبول نمی کنیم. این عمل مخالف تمام آزادی ها می باشد. این آزادی به تمام دنیا دخل دارد، به استثناء مسلمانان. آنها مسلمانان را تروریست نشان می دهند. آنها به ما آزادی هایمان را اعطا نمی کنند.
They do not give us our liberty or our freedom.
همانا درباره مؤلف فیلم تخمین ها زیادند. بعضی ها میگویند که مؤلف یهودی است و دیگران بر این نظرند که فیلم را یک کاپت نصرانی مصر تهیه کرده است. استیو کلین مشاور این فیلم میگوید مقامات اسرائیل در استحصال این فیلم هیچ نقشی ندارند. او اعتراف کرد که سمبسال لقب است، نه نامی واقعی. کلین گفت نوارگیری فیلم تا حال به پایان نرسیده است و آنها تنها یک پارچه فیلم را در یوتیوب جای دادند. با گفته کلین حتی هنرمندانی که در این فیلم نقش آفریدند به غضب آمدند، زیرا نمی‌دانستند که در این فیلم توهین پیغمبر محمد جای دارد. اما صرف نظر از این ناروشنی ها در سراسر عالم اسلامی اعتراض ها بر ضد فیلم جریان دارند. روز پنجشنبه در گرد همایی اطراف سفارت سوئیسریا در تهران نیروهای علاوه امنیتی مستقر شدند. این کشور از منفیت‌های ایالات متحده در ایران محافظت می‌کند و تجمع دانشجویان تهرانی نیز در روبروی این بنا مشاهده شده است. بعد کشتار سفیر آمریکا در شهر بنغازی، ایالات متحده به لیبیا دو کشتی و 50 سرباز بحری فرستاد. سربازان در تامین امنیت خادمان سفارت ایالات متحده آمریکا در شهر تروبلوس سهم خواهند گرفت. شماره خادمان سفارت کاهش داده شده است. بعد حمله روز سه‌شنبه کارمندان کنسولگری آمریکا در بنغازی هم بیرون کشیده شدند. پرزیدنت آمریکا باراک اوباما از رهبران مصر و لیبیا دعوت کرد که همکاری‌های امنیتی را بررسی کنند. روز سه‌شنبه گروهی مسلمانان از یک فیلم بشور آمده بالای سفارت آمریکا در قاهره نیز حمله بردند. به قول آنها در این فیلم که در آمریکا تولید شده است، مؤلفان به تحقیر پیغمبر دین اسلام راه دادند. در گزارش های ابتدایی گفته می شد که سفیر و سه کارمند سفارت آمریکا در لیبیا را ساکنان به غضب آمده بنغازی به قتل رسانیدند، ولی حاضر واشنگتن تحقیق دارد که آیا واقعا حمله را مخالفان فیلم تشکیل کردند و یا همپیمان های سازمان تروریستی القاعده اعتراض بر ضد فیلم را همچون بهانه برای رهاندازی حمله های شبیه هجوم های 11 سپتامبر سال 2001 استفاده بردند.
اعتراض های مسلمانان به فیلم ضد پیغمبر اسلام حالا یک آگاهی کوتاه و در پی آن روریم به موضوع های مربوط با تاجیکستان.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
سفری نوبتی آناتولی آنتونوف معاون وزیر مدافع روسیه به تاجیکستان خیلی ساکت و آرام به انجام رسید. بعدی بازگشت به روسیه آنتونوف از سفرش اظهار قناعتمندی کرده، گفته است که بررسی لایحه سازشنامه در مرحله نهایی قرار دارد و شاید تا چند هفته دیگر تکمیل شود. چرا آناتولی آنتونوف تفصیلات بیشتر نداد مثل سفر پیشترش و چرا جانب دوشنبه نیز تا حال پرده از روی بحثی پایگاه روسیه را نمی بردارد؟ پاسخ این سوال را خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه خورشید همدم جویا شده است.
سفر دیگر باره هیئت مقامات روسیه به رهبری آناتولی آنتونوف در مقایسه با دیدار اولیش خیلی آرام و بدون پخش اظهارات رسمی از نتایج مذاکرات طرفها انجام گرفت. در سفر اول آنتونوف نتایج سفر را در نشست خبری در سفارت روسیه در دوشنبه نتیجه گیری کرد، اما این دفعه مثل همتایان تاجیکش خاموشی را اولوتر دانست. معاون وزیر دفاع روسیه قبل از ترک دوشنبه فقط در یک صحبت کوتاه با دو خبرگزاری روسی نتایج مذاکرات را قناعت بخش ارزیابی کرد و گفت امیدوار است طرح سازشنامه تا چند هفته دیگر آماده شود. وی گفت که با آنکه هر دو جانب مواضع خود را دارند، اما با تفاهم نزدیک می شوند. با تاکید آناتولی آنتونوف در دوشنبه گروه افسران وزارت دفاع روسیه ماندند که سر متن نهایی لایحه کار خواهند کرد. مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان می گویند گفتوشنی سر لایحه تمدید زمان حضور پایگاه نظامی روسیه ادامه پیدا خواهد کرد و هیئت روسی در رأس آناتولی آنتونوف باز به دوشنبه خواهد آمد. زمان حضور پایگاه روسیه در تاجیکستان در سال 2014 می رسد و بحث شرایط ادامه قرارداد این پایگاه بین دو کشور تقریبا 4 سال باز ادامه دارد. اما چرا مسکو و دوشنبه از افشای جزئیات روند مذاکرات و موضع جانب ها حد الامکان پرهیز می جویند؟ آیا این خاموشی به معنای در بنبست باقی ماندن این مذاکرات است یا به معنای به توافق بالاخره دست یافتن ولی هنوز از اعلام آن خودداری کردنی طرف ها؟ فریدون محمدعلی سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان اظهار نظر در این مورد را صلاحیت رهبران هیئت‌های مذاکره کننده ارزیابی کرد و گفت
وقتی که راهبر گروه که از جانب تاجیکستان از اعضای حکومت است، مثلا وزارت مدافع اظهارات کردن حقوق ندارد. جانب روسیه ما فکر میکنم همش راست، برای اینکه آنطور میخواست شاید حقوق میداشت میکرد، لیکن در هر صورت فکر میکنم که این به هم وابسته که گروه های کاری حالی پر را کارشان به انجام رساندگی نیستند. حالی یک گیم که همین چی در یک مرحله خام است بگیم اگر هم میشود.
ایده از ناظران امور سکوت مسکو و دوشنبه بر سر بحث پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان را به معنی علامت رضا ارزیابی میکنند. با تاکید مهدی صابر تحلیلگر مسائل نظامی، آنچه روسیه پیشنهاد دارد البته در نهایت مورد پذیرش جانب تاجیکستان قرار خواهد گرفت. وی میگوید
روسیه دیگر در منطقه یوزه چویسان نمیخواد که ایران کشور دیگر ایران بازه حربی داشته باشد و این روسیه است که در این جوین بازه ها از زمان های پیش ساخته شده در زمینه قسمه های نظامی سابق اتحاد شوروی و ما نمیخواد که امروز مثلا از روسیه دست بکشه.
اما ایده دیگر از کارشناسان معتقدند که در جریان سفر اول آناتولی آنتونوف به تاجیکستان وضع بحرانی بود و معاون وزیر دفاع روسیه به خاطر کاهش حساسیت ها نتیجه مذاکرات را به چالش کشید و به این طریق همکاری و همراهی روسیه در مسئله تمدید پایگاه نظامیش در قلمرو تاجیکستان را به نمایش گذاشت. نظیر نصرت کارشناس تاجیکی روابط روسیه و تاجیکستان در مسائل نظامی بخصوص سفرهای اخیر آناتولی آنتونوف را پیگیری کرده است میگوید
در ملاقات اول که
انتونوف و مقامات تاجیکستان داشت. جانب ها واقعا باید خلاصه این نزدیک رسیدن و خلاصه این شد که باید اون چی که دوشنبه میخواد و به حیث یک میونره و باید به رهبریت بالای مسکو رساند و همین طور هم شد و اون چی که دوشنبه توسط انتونوف فرستاد و جنوب مسکو قبول شد و همین طور بار دوم او آمدند. نخواستن که پیشکی در مورد این بحث چیز معلومه داشته باشند، چون از تجربه دیدم که هر صحبت هر سخنی که در این مورد میگفتند باعث واکنش های زیاد میشد.
به این دلیل این کارشناس تاجیک معتقد است که خاموشی جانب ها و به خصوص مقامات روسیه به معنی از دست ندادن دستاوردی است که مسکو پس از بحث و واکنش های شدید اللحن در مطبوعات در سفر اول و دوم انتونوف به دست آورده است. در همین حال صاحب نظران بر این باورند که خاموشی جانب ها را می شود به عنوان خاموشی پیش از طوفان هم نامید. این خاموشی می تواند در جریان سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دوشنبه که انتظار می رود در ماه اکتبر صورت بگیرد بی‌ترکد. سال پیش رئیس جمهور وقت روسیه دمیتری مدودف ضمن بازدیدش از دوشنبه مسئله تمدید زمان پایگاه روسیه تا 49 سال را مطرح کرد که باعث به اصطلاح شاک مقامات دوشنبه شد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث تمدید حضور نیروهای روسیه در تاجیکستان. روز پنجشنبه در پایتخت تاجیکستان همایش زیر عنوان اطلاعات، اینترنت و منفعت دایر شد. خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه شهلا گلخواجه یکی از شرکت کنندگان این نشست بود. شهلا بگوید که در این همایش چی حرفی تازه درباره اینترنت و تأثیر آن به مطبوعات و رسانه های خبری گفته شد.
طبق آمارهای اخیر تعداد کاربران موبیلی طور جهانی 2 میلیون نفر گفته می شود و تحلیلان ثابت کردند که همروزه در تاجیکستان 1.4 میلیون نفر وارد این شبکه جهانی می شده است. گفته می شود حال حاضر در کشور بیش از 10 شرکت فراهم کننده اینترنت و زیاده از 6 اپراتور موبیلی فعالیت می نمایند، اما با وجود چنین رشد چشمرس تکنولوژی در تاجیکستان متخصصان این ساحه می گویند که انکشاف محتوای فضای تیجی ضعیف بوده است. عموماً سایت‌های در توجنت عمل کننده رو به 3 قسمت جدا کردن که این سامانه های اطلاعاتی، فراغتی و سایت های سازمان ها و کارخانه ها می باشد و بیشتر کاربران در تاجیکستان از شبکه های اجتماعی و سامانه های اطلاعاتی استفاده می کردن. و تو اخیرا بنیاد جمعیتی تشبث شهروندی سیاست اینترنت یک تحقیقات را به خاطر معین کردن 10 سامانه سرخواننده ترین انجام داده است و در 5 گانه اول محض آژانس های اطلاعاتی از قبیل نیوز تیجی، توپ تیجی، آزادی اورگ، ستیجه و توجنیوز اورگ قرار گرفتند.
شهلا، آیا در این نشست مسئله بستشوی سامانه های اطلاعاتی نیز مطرح بود؟
بله، باید بگم که این یکی از موضوعهای محوری بحث در نشست بود. در اینجا گفته شد که اگر قبلا سامانه بندی در تاجیکستان در پیشروی یکون چوربینی های سیاسی به چشم می‌رسید، اما از آغاز سال 2012 این شیوه تامین امنیت اطلاعاتی به حکم معیار در آمده است و از اول سال در تاجیکستان بیش از 15 حالت سامانه بندی ثبت شده است که بیشتر آنها با سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی بیرونه مثل فیسبوک و هم سامانه‌های آژانس‌های اطلاعاتی وطنی به مانند آسیا پلاس راست آمده است. خدمات علاقه در کشور با استفاده از نبودن ترتیب سامانه بندی در قانون‌گذاری تاجیکستان توسط فرستادن مکتوب رسمی، ارسال اس ام اس و زنگ تلفنی بستن سامانه های اطلاعاتی را از فراهم کنندگان اینترنت به پرسش طلب می نمایند. اما جالب این است که با بستن سامانه خدمات علاقه آن را محدود نمی گرداند، بلکه باعث زیاد شدن استفاده برندگان آن شده است. برای مثال تعداد کاربران فیسبوک به هنگام محدود بودنش در طول یک هفته از 29000 به 34640 نفر زیاد گردید و یا اینکه بسته شوی سامانه آسیا پلاس طلبات به این سامانه رو بیش از 9% زیاد کرد.
بله شهلا، سالهای اخیر گفته می شود که رسانه های اینترنتی جای رسانه های چاپی را تنگ می کنند. آیا در این نشست همین مسئله هم ذکر شد؟
واقعا اسکندر، به همین نقطه نیز توجه شد که رسانه های الکترونی طرف جایگاه رسانه های چاپی را تنگتر میکنند و حال حاضر محتوای رسانه های چاپی را مس مطالب رسانه های الکترونی معین می نماید و حتی کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی هم برای رشد رسانه های اینترنتی وقت های اخیر مبلغ های زیاد اختصاص می دهند. فعلا یک تحقیقات را گذرانده شدند و می خواهند معین کنند که در این اواخر در تاجیکستان برتری به رسانه های الکترونی داده می شود و یا نشر های چوپی و طبق وعده نتیجه این پژوهش در چند ماهی نزدیک اعلام خواهد شد.
تشکر از همکارمان شهلای گلخواجه که درباره همایش اطلاعات اینترنت و منفعت که روز پنجشنبه در پایتخت تاجیکستان دایر شد معلومات داد و حالا گفتنی هستم که یک همکار ما طاهر سفر نیز این همایش را توسط اینترنت تماشا کرد و حالا همراه با ما است، ولی ما در مسئله دیگر صحبت میکنیم بعد از یک آگهی کوتاه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
خب طوری گفتم، حالا همراه با استودیو طاهر سفر همکارمون رو دعوت کردم و طاهر بگوید که صحیفه اینترنتی خود ما، حرف اساسی اینترنت رو کنار گذاریم، در سامانه تاجیکی، در سایت تاجیکی امروز وقتی خواننده آمد با چی بحث جلب می شود؟ بحثی البته بحثای بهترین و سر موضوع ترین که خوانندگان با آن توجه دادن کدام است؟
بله خوب، تارنامه ما که هر لحظه خبرهای تازه در آنجا پیدا می شوند و تارنامه هم نو می شود، ولی بحث ها بعضا سری موضوع علاهیده صورت می گیرد و دیروز طوری که در خودی برنامه هم بودی گزارش داشتیم در باره در ماندن تجهیزات برای تلویزیون شبکه فارسی زبان که ایران و افغانستان و تاجیکستان میخوان تاسیس بدهند.
خب خوانندگان چی میگویند؟
بله خب اینجا پیش از اون که یکی از شهرها رو بخونم باید بگیم که این تجهیزات در با ارزش 2 میلیون یورو در گمرک تاجیکستان نگه داشته می شود و مقامات گمرک خواستند که ایران برای این تجهیزات 400,000 دلار باج گمرکی بپردازد، اما طرف ایران گفته است که این باج را نمیپردازد. و در اینجا یک نفر که خود را MMM از دوشنبه معرفی کرده است نوشته است که دادری خواهری همین را بفهم که تا مقامات گمرک دلار را یعنی رشوه را نگیرند تماما اجازت نمیدهند که بارهای آنها به این طرف وارد شوند و سببی همین که اکثریت سرمایه گذاران از تاجیکستان می روند این امین ریشوه یعنی دولی است، نوشته است MMM از دوشنبه. و نفر دیگر قدرت الله آن هم از دوشنبه نوشته است تأسیس شبکه تلویزیون مشترک فارسی زبان را که پرزیدنت های 3 کشور فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان در سال 2006 در دوشنبه قرار قبول نموده بودند، فارسی زبان های تمام دنیا انتظارند. این شبکه تلویزیون مشترک می تواند دوستی فارسی زبانان را باز هم قوی گردانده، از تاریخ و فرهنگ و زبان یکدیگر و پیشروی علم و معاصر حاضران نزدیکتر و سری وقت شناس گرداند.
خوب طاهر، در مورد ویدیو و نوارهای عکس چیزی نو داریم برای خوانند دوستداران ویدیو و برای دوستداران عکس؟
بله عکس های تازه جالب هم داریم در گوشه صفحه مردمی که اونجا هر نفر میخواهد بگذارد. ozodi.org وبسایت ما است و چند نفر هم عکس های زیبای فرستادن، عکسی مثلا یک نفر که عربکش است.
ولی دریاد دارم که یک خواننده خیلی تشبوسکار ما عکس رو از کدام یک سایت دیگری اینترنتی جای داده بود و بعد ما خیلی در حال ناگوار قرار گرفته بودیم. آیا همین یک فیلتر برای همین گونه عکس ها تشکیل کرده ایم؟
بله، حالا معیارها سختن و هر عکس اجازه داده نمی شود تا زمانی که معین نشود اون عکس از کی هست. اگر از خودی مؤلف باشد در اون صورت اجازه میدن، اگر عکس هایی که از نفری دیگر یعنی نسخه برداری شده ما فرستادن اون را نمی گذاریم. و همچنین ویدیوی داریم درباره بحث های آبی در آسیای مرکزی که همین روز نشر شد و سوال همین است که شما آیا از این بحث ها که میتواند سببی ماجرا برای تقسیم آب در منطقه شود نگران هستید یا نیستید؟ و هر نفر میتواند این ویدیو را در تارنمای ما ببیند. ozodi.org وبسایت ماست و در زیر آن میتواند شرح خود را هم بنویسد.
تشکر. یک اعلان آخری من این است که یک گزارش خیلی جالبی ما که درباره من دو فیلم مذهبی بود در این نشر مجله خبری جا نشد، اون رو تقریبا بعد از 50-55 دقیقه پیشکش شما میکنیم. حالا یک آهنگ، در دوامی آن برنامه تاجیکی رادیو آزادی رو با چند گفتارهای از جمله گفتار ورزشی و مسافر هموطن، صدای هموطن ببخشید، پیشکش میشود. بعد از آن نشری نوبتی مجله خبری و طوری که گفتم گزارشی وعده داده شده ما در باره من این فیلم ها. حالا یک آهنگ.
to